بخش پنجمین، قسمت سوم، تشرف حاج سید هاشم حداد به زیارت مرقد مطهر حضرت امام صامن ضامن علی ابن موسی رضا علیه السلام و اقامه 10 روز در آن بلد مبارک. حضرت آقا حاج سید هاشم آماده سفر به صوب خراسان شدند. خودشان میل داشتند با اتوبوس‌های معمودی مشرف شوند، ولی زوجه ایشان ام مهدی که در مدت عمرش تیار سوار نشده بود اصرار داشت با هواپیما از تهران به مشهد مشرف شوند و ایشان هم با عیال موافقت کردند. بنابراین این دو نفر با تیاره و بقیه همراهان و رفقا که مجموعاً از تهران و غیره قریب 15 نفر بودند، با اتومبیل برای زیارت تشرف حاصل نمودند. لایخفا آنکه حقیر به همراه خود بنای آوردن 2 طفل بزرگتر خود، اولی سید محمد صادق که 13 سال داشت و دومی سید محمد محسن که 11.5 سال داشت را داشتم، نه کوچکتر از آنها را که به نام سید ابوالحسن است و 8 سال داشت، زیرا آن دو تقریبا می توانستند خود را اداره کنند، ولیکن این طفل کوچک مشکل بود و لذا چون بلیت اتوبوس با رفقا تهیه شد، برای آن دو تهیه شد نه برای این. چون حضرت آقای حداد مطلع شدند فرمودند: سید محمد حسین، چرا برای سید ابوالحسن بلیت نگرفتی؟ عرض کردم: این کوچک است، پیش مادرش میماند. فرمودند: نه، سید ابوالحسن بزرگ است، برای او هم تهیه بلیت بنما. عرض کردم: چشم، برای او هم بلیت تهیه شد و ما با رفقا با ماشین وقتی وارد شدیم که آقا وارد شده بودند و جناب صدیق ارجمند آقای حاج عبدالجلیل محیی ابو احمد در مشهد با عیالاتشان وارد و محلی را مستقلن برای حضرت آقا و خودشان تهیه نموده بودند. آن محل گرچه نسبتاً واسع بود، اما برای جمیع رفقا قدری ضیق بود و لذا مکان دیگری را هم ضمیمه نمودند و حضرت آقا در این مدت 10 روز در هر دو محل رفت آمد و تردد داشتند. قاعده حضرت آقا این بود که در هنگام تشرف به حرم مطهر غسل می کردند و در وقت ورود همیشه در صحن را می بوسیدند و پس از آن در کفشداری و در رواق و در حرم را می بوسیدند و پس از اذن دخول عتبه مبارکه را می بوسیدند و وارد می شدند و بدون خواندن زیارت اول 7 شو طواف از جانب چپ می نمودند، سپس زیارت می نمودند و در بالای سر و یا هر محلی که ممکن بود نماز می گذاردند و حقیر هم با جمیع رفقایی که با ایشان مشرف می شدیم در معیت ایشان به همین نحوه و کیفیت چارچوب درها را می بوسیدیم و 7 شوط طواف می نمودیم و سپس زیارت و نماز زیارت را به جای می آوردیم. و چون فعل اولیای خدا حجت است، تا به حال رویه حقیر هم در زیارت از بوسیدن درها و طواف به همین نحوه بوده است، یعنی تا زمانی که دور ضریح مطهر را حائل نگذارده بودند که قسمت مردها از زنها مجزا گردد، تقریبا مدت 14 سال حقیر تابستانها و بعضی اوقات دیگر چون شهر رجب و یا احیاناً 23 ذی‌القعدة الحرام که توفیق زیارت عنایت می شد، دور قبر مطهر همین 7 شوط طواف را می نمودم و بناءً بر متابعت از حضرت آقای حداد مطلب چنین بوده است. و ما برای توضیح این مطلب چه درباره طواف و چه درباره بوسیدن عتبه مبارکه برای سایر اخوان دینی و اخلاء روحانی ناچارم از این که بحثی فقهی در این باره بنمایم، تا جواز طواف و جواز بوسیدن عتبه در هر یک از مراقد شریفه ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین مبرهن گردد. بحث فقهی درباره جواز طواف دور ذریح مطهر ائمه اطهار سلام الله علیهم. اقول شیخ العاملی آمله الله بلطفه در کتاب مزار وسائل الشیعه جلد 2 از طبع امیر بهادر صفحه 411 بابی را در عدم جواز طواف به قبور منعقد ساخته است و دو روایت در عدم جواز ذکر کرده است. اول
محمد بن علی بن الحسین فی العلل عن ابیه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام قال لا تشرب وانت قائم ولا تتف بقبر ولا تبل في ماء نقی فان من فعل ذلك فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه.
و تتمش این است
و من فعل شيئا من ذلك لم يكن يفارقه الا ما شاء الله.
دوم
محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام انه قال لا تشرب وانت قائم ولا تبل في ماء نقي ولا تتف بقبر.
و اقول این دو روایت گرچه از جهت سند قوی است زیرا هر دوتای آنها صحیح هست، اما از جهت دلالت نه تنها راجع به طواف به معنی دور زدن نیست، بلکه اجنبی از مقام است بالکلیه. مراد از طوف به قبر در این دو حدیث قائد کردن است، نه طواف نمودن و دور زدن. شاهد بر این کلام عبارت تریحی در مجمع البحرین است که در ماده طواف گوید
و التوف القائد و منه الخبر لا يسل احدكم و هو يدافع التوف و منه الحديث لا تبل في مستنقع ولا تتف بقبر.
و علاوه بر این مناسبت فقرات حدیث میان ایستاد آب خوردن و بول کردن در آب راکد و گودال‌هایی که در آنها آب جمع شده است و میان قائد کردن بر قبور است، نه دور گشتن و طواف نمودن. به خصوص تعلیلی که در روایت اول برای مرتکب این امور می آورد که فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ مناسب با قائد نمودن است که عملی است کسی انجام می دهد و چه بسا دچار عقرب زدگی و یا مار زدگی می شود. به خصوص در ازمنه‌ای که قائد نمودن روی قبور در قبرستان‌ها متداول بوده است و مار و عقرب و سایر حشرات و حوام زمینی هم در قبرستان‌ها فراوان بوده است. علاوه بر این که قائد نمودن روی قبور مؤمنین موجب هتک احترام و عدم نزول ملائکه است. علاوه بر این گفتار ما، شاهد و یا دلیل بر جواز طواف روایت دیگری است که در وسائل ذکر می کند.
و محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن الحسن عن احمد بن الحسین عن محمد بن الطیب عن عبد الوهاب بن منصور عن محمد بن ابي العلاء عن يحيى بن اكسم في حديث قال بينا انا ذات يوم دخلت اطوف بقبر رسول الله فرايت محمد بن علي الرضا یتوف به، فناظرته فی مسائل عندی.
در اینجا صاحب وسائل برای این روایت محملهایی ذکر کرده است تا بتواند میان مفاد آن که جواز طواف است با آن دو روایت قبل جمع بنماید. او میگوید
اقول هذا غیر صریح فی اکثر من دوره واحده لاجل اتمام الزیارت و الدعاء من جمیع الجهات کما ورد فی بعض الزیارات لا بقصد الطواف الا انه مخصوص بقبر رسول الله ولا يدل على غيره من الأئمة ولا غيرهم والقياس باطل وراويه عامي ضعيف قد تفرد بروايته ويحتمل كون التواف فيه بمعنى الإلمام والنزول كما ذكره علماء اللغة وهو قريب من معنى الزيارة و يحتمل الحمل على التغية بقرينة راوی لأن العامة يجوزونه و الصوفية من العامة يتوفون بقبور مشایخهم والله اعلم.
ولیکن مطلب همان است که ما در اینجا ذکر کردیم و معنی طواف را به معنی غائط کردن گرفتیم. بنابراین آن دو روایت از محل استدلال خارج و این محاملی را که شیخ خر در این روایت ذکر فرموده به هیچ وجه صحیح نیست و متعین در معنی طواف در این روایت همان طواف کردن است و ما اینک برای شاهد و دلیل بر مطلب خود از چند کتاب لغت دیگر شاهد می آوریم. 1. در شرح قاموس اللغه در ماده توفه گوید و توف به معنی غائط است. تافه یعنی بشد از برای غائط کردن، مثل اتافه از باب افتعال. 2. در صحاح اللغه گوید
و توفو الغائط تقول من تاف یتوف توفن و تاف اتیافن اذا ذهب الى البرازه لیتقوت.
3. در تاج العروس گوید
و توفو القائد و هو ما کان من ذالک بعد الرضا و اما ما کان قبله فهو اقیون قاله الاحمر و فی الحدیث لا یتناجسنان علی توفهما و فی حدیث ابن عباس لا یسلین احدکم و هو یدافع التوف والبول و فی کلام الراغب ما یدل علی انه من الکنایه و طاف یطوف طوفا اذا ذهب الى البراز لیتغوت و زاد ابن الاعرابی کطاف اتیافا اذا القا ما فی جوفه و انشد عشیت جابان حتی استد مغرزه و کان ینقد الا انه طافا.
4. در لسان العرب شبیه آنچرا که از تاج العروس نقل نمودیم ذکر کرده است.
و الاقیو کما ذکره اللغویون شیء لزج اسود یخرج من بطن المولود قبل ان یأکل و یشرب.
و آن همان چیزی است که در زبان فارسی بدان مامازی بچه گویند. و اما جدنا العلامه المجلسی رضوان الله تعالی علیه در اینجا بحث بلیغی فرموده و انصافا حق بحث را ادا فرموده است و لذا ما عین بحث وی را در اینجا ذکر می‌کنیم. او پس از آنکه روایت اولا را که از علل الشرایع نقل شد بیان کرده است در بیان خود می‌فرماید
يحتمل أن يكون النهي عن التواف بالعدد المخصوص الذي يطاف بالبيت وسيأتي في بعض الزيارات الجامعة بأبي وأمي يا آل المصطفى إنا لا نملك إلا أن نتوف حول مشاهدكم وفي الروايات قبل جوانب القبر.
سپس روایت وارده از کافی را راجع به طواف حضرت جواد الائمه امام محمد تقی علیه السلام با همان سند از یحیی بن اکثم روایت می کند و در ذیلش می گوید
والاحوتو اللا یتوف الا للاتیان بالعدیت والاعمال المعصوره و این امکن تخصیص النهی بقبر غیر المعصوم ان کان معارض صریح و یحتمل ان یکون المراد بالطواف المنفی هنا التغوت.
پس از آن فرموده است
قال فی النهایه التوف الحدث من الطعام و منه الحدیث نهی عن متحدثین علی توفهما ای عند القائد و یؤید هذا الوجه انه روى الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال من تخلى عند قبر او بال قائما او بال في ماء قائم او مشى في حزاء واحد او شرب قائما او خلى في بيت وحده او بات على غمر فاصابه شيء من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله و اسرع ما يكون الشيطان الى الانسان وهو على بعض هذه الحالات مع انه روي ايضا بسند اخر فيه ضعف عن محمد بن مسلم راوي هذا الحديث عن احدهما عليهما السلام انه قال لا تشرب وانت قائم ولا تبل في ماء نقيء ولا تطف بقبر ولا تخلو في بيت وحدك ولا تمشي بنعل واحده فان الشيطان اسرع ما يكون الى العبد اذا كان على بعض هذه الحالات وقال انه ما اصاب احدا شيء على هذه الحاله فكاد ان يفارقه الا ان يشاء الله عز وجل
و سپس فرموده است
فان كون كل ما في هذا الخبر موجودا في الخبر السابق سوى قوله لا تطف بقبر مع ان فيه مكانه من تخلى على قبر لا سيما مع اتحاد الراوي واشتراك المفسده المترتبه فيهما ما يورث ظنا غويا بكون التوف هنا بمعنى التخلي و کز اشتراک المفسدت و سائر الخصال بین خبر الحلبی و الخبر الاول یدل علی ان التوفه فیه ایزن به هاز المعنا ولا ازنو که ترتاب بعد التعمل الصادق فی الاخبار السلاسه فی ان الازهر ما ذکرنا.
و همانطور که اهل تحقیق بدین استدلال می نگرند، مشاهده می نمایند که مجلسی رحمت الله علیه در اینجا بحث بلیغی نموده و حق مطلب را کما هو حقه ادا کرده است. جزاه الله خیرا. و ما مطالب او را از جلد مزار بهار آوردیم و در سفینة البهار نیز اشاره به این مطالب دارد. مرحوم محدث نوری حاج میرزا حسین اعلی الله مقامه در مستدرک الوسائل در کتاب المزار ایزن حق مطلب را ادا نموده است. اولا عنوان باب را جواز طواف به قبور قرار داده است، به خلاف صاحب وسائل که عنوان را باب و عدم جواز طواف به قبور قرار داده است. و ثانیا همانطور که ذکر شد، رأساً طوف را به معنی غائط و حدث گرفته است و ما در اینجا برای مزید اطلاع این عبارت او را می آوریم تا از فوائدش محروم نباشیم.
باب و جواز طواف بالقبور. علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن ابی عن ابن ابی عمیر عن عثمان ابن عیسی و حماد ابن عثمان عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث طويل في قصه فدك قال في اخره ودخلت فاطمه عليها السلام المسجد وطافت بقبر أبيها وهي تبكي وتقول إنا فقدناك فقد الأرض وابلها. ورواه أحمد بن علي بن أبي طالب التبرسي في الاحتجاج عن حماد بن عثمان أنه عليه السلام مثله. الشيخ محمد بن المشهدي في المزار والسيد علي بن طاووس في المصباح قالا زيارة مروية عن الأئمة عليهم السلام إذا أردت ذلك إلى أن قال عليه السلام ثم قبله وقل بأبي وأمي يا آل المصطفى إنا لا نملك إلا أن نتوف حول مشاهدكم ونعزي فيها أرواحكم. قلت جعل الشيخ عنوان الباب عدم جواز الطواف ولم يذكر فيه إلا الصادقية وغيره لا تشرب وأنت قائم ولا تتف بقبر ولا تبل في ماء النقيء إلى آخر الحديث. والمراد بالتوف الحدث في هذه الأخبار بقرينة قوله ولا تبل. ويؤيده أن الكليني روى في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال من تخلى على قبر أو بال قائما في ماء قائم أو مشى في حذاء واحد أو شرب قائما أو خلا في بيت وحده أو بات على غمر فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله. وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه الحالات. وروى أيضا بسند آخر عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام أنه قال لا تشرب وأنت قائم ولا تبل في ماء نقيء ولا تتف بقبر ولا تخلو في بيت وحدك. وذكر باقي الخبر باختلاف في الألفاظ. والمتأمل يعلم اتحاد الخبرين وأن أحدهما نقل بالمعنى لآخر. وقال الجزري التوف الحدث من الطعام. ومنه الحديث نهي عن المتحدثين على توفهما أي عند القائد. فظهر أنه لا معارض لما دل على جواز الطواف بالقبور بمعناه الشائع. ولذا ذكرنا في العنوان جواز الطواف ولو سلم فالنسبة بينهما بالعموم والخصوص. فلا بأس بالطواف حول قبورهم عليهم السلام.
درست به خاطر دارم در شوال 1364 هجری قمریه که برای تحصیل علوم دینیه به ارض مقدس قم مشرف شدم و بدون در منزل آیت الله حاج سید حسن سیدی قمی که عمه‌زاده پدر ما هستند سکونت داشتم، روزی حضرت آیت الله العظما سید محمد حجت کوه کمری برای ملاقات و دیدن عمه‌زادگان یعنی ایشان و اخوانشان آقا حاج سید علی محمد و آقا سید محمد و آیت الله حاج سید عبدالحسین آمده بودند و این حقیر هم در گوشه ای از اتاق نشسته بودم. در بین مطالبی که گفتگو شد سخن از لا تتف به قبرن به میان آمد و مرحوم حجت رضوان الله علی فرمودند مراد طواف کردن نیست بلکه قائت نمودن است و از کتاب لغت مجمع البحرین شاهد آوردند رحمت الله علیه رحمتن واسعه. بحث فقهی درباره جواز بوسیدن چهارچوب درهای ورودی قبور ائمه علیهم السلام. آنچه تا به حال ذکر کردیم درباره جواز طواف حول قبور مطهرشان بود و اینک بحث ما در جواز تقبیل یعنی بوسیدن چهارچوب درهای قبور ائمه علیهم السلام یعنی درهای صحن شریف و کفشداری ها و رواق‌ها و حرم مطهر است. بوسیدن درهای قبور امامان بدون شبهه و شک بدون اشکال است، کما اینکه در بعضی از روایات وارده در کتاب مزار وارد است. ما اگر اقتصار و جمود بر معنی عتبه کنیم، بوسیدن زمین جلوی در و بوسیدن قسمت تحتانی در نیز جائز است، چون در این روایات است که عتبه را ببوس و پس از آن داخل شو. در شرح قاموس اللغه گفته است عتبه به تحریک آستانه در است یا بالای هر دو در است، و در صحاح اللغه گفته است
و العتب الدرج و کل مرقات منها عتبه و الجمع عتب و عتبات و العتبه اسکفت الباب و الجمع عتب.
و مراد از اسکفت الباب همان ساحت روی زمین و سطح جلوی در است که هنگام وارد شدن قدمهای شخص وارد در آن قرار می گیرد، و مراد چوب زیرین جلوی در است. و در تاج العروس گفته است
العتبه محرکه کذا فی نسختنا و سقط من نسخت شیخنا اسکفت الباب التي توتع او العتبه العليا منهما والخشبه التي فوق الاعلى الحاجب والاسکفه السفلا والعارضتان العزادتان وقد تقدمت الاشاره الیه فی ح ج ب والجمع عتب و عتبات. و در لغت اسکفه و اسکوفه را به معنی خشبت الباب التي تؤتع علیها معنا کرده اند.
ولی حضرت استاذنا المکرم مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری اعلی الله درجته از مرحوم آیت الله حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی قدس الله نفسه نقل کردند که ایشان می گفتند خم شدن و بوسیدن مقدم در حکم سجده را دارد و مراد از سجده فقط پیشانی گذاردن نیست، بلکه به خاک افتادن و تواضع تا سرحد صورت را نزدیک زمین آوردن است. و بنابر این خوب است که چهارچوب در را به غیر قسمت تحتانی آن ببوسند. این نقل از آیت الله بروجردی را آیت الله حائری در روز 18 شوال المکرم 1400 هجری قمری در مشهد مقدس برای حقیر بیان فرمودند. باری رویه حضرت آقا در مشهد مقدس این بود که شبها پس از نماز مغرب و عشا و تناول مختصر طعامی زود می‌خوابیدند و زیارت مرقد مطهر پس از اذان صبح همیشه در بین طلوعین بود و در وقت نماز ظهر که آن را در حرم به جای می آوردند و بقیه اوقات غالباً در منزل بودند و احیاناً اگر کسی می خواست ایشان را ملاقات کند در روز و در منزل بود و رفقا هم هر وقت ایشان در منزل بودند همگی در منزل مجتمع بودند و برای نشاط و عبادت و ذکر خدا در مجالس و محافل فرموده بودند تا حقیر سوره توحید را برای رفقا در حضور ایشان تفسیر کنم. حقیر شروع کردم به تفسیر این سوره مبارکه. در روز اول تفسیر معنی بسم یعنی معنی اسم و معنی باء اسم و یک ساعت تمام طول کشید. روز دوم تفسیر معنی الله آن هم یک ساعت طول کشید. روز سوم معنی رحمان و روز چهارم معنی رحیم و روز پنجم معنی قل و روز ششم معنی هو و روز هفتم معنی احد و روز هشتم معنی صمد و روز نهم معنی لم یلد و روز دهم معنی لم یولد و قسمت 11 آن بماند تا چون در محضر ایشان پس از مراجعت از عرض اقدس به اصفهان رفتیم، روزی در حضور رفقای مجتمع در آنجا که در آن روز جناب حجت الاسلام آقای حاج سید شهاب الدین صفوی وفقه الله تعالی به دیدنشان آمده بودند، فرمودند بقیه سوره را تمام کن و حقیر نیز یک ساعت تمام در معنی لم یکن له کفوا احد و تفسیر آن مطالبی را معروض داشتم و به حمد الله و المنه تمام مجالس این دوره تفسیر به عدد 11 که مساوی با کلمه مبارکه هو است خاتمه یافت. از عجایب و غرایب این تفسیر این بود که اولاً حقیر اصلاً مطالعه گرچه یک سطر باشد نکردم و اصولاً با خود کتابی و یا تفسیری همراه نداشتم. آنچه بود انشاءاتی بود که بیان می شد و مطالبی ناشنیده و ناخوانده و ناگفته بیان می شد که من خودم هم تعجب می کردم از رقت معنی و علو مفاد و دقت مغزا و مراد، و پر روشن بود که القاء آنها از حضرت ایشان بود و حقیر در حکم بلندگویی حاکی آن معانی بودم، چرا که تا به حال بنده چنین تفسیری را بدین وضع و کیفیت نگفتم و اکنون تأسف می‌خورم که اگر آن مطالب ضبط می‌شد خود به خود یک تفسیر کاملی از این سوره مبارکه بود که برای مطالعه و نظر اهل عرفان و توحید در دسترسشان قرار می گرفت. گرچه این مطالب به قول مرحوم قاضی مطالبی است که از آنجا که می آید به همان جا بر می گردد. ثانیاً در ابتدای این تفسیر حقیر آن را بدین گونه قسمت نکردم، بلکه روز اول که شروع کردم احتمال می دادم تمام این سوره که یک سطر بیش نیست در همان روز خاتمه یابد و در مدت یک ساعت پیرامون اطراف و جوانبش کاملا بحث شود. اما بدین صورت و کیفیت در آمد که بدون تکرار مطلبی در 11 جلسه پایان پذیرد. ثالثاً مقارنه 11 جلسه با کلمه مبارکه هو بسیار عمیق است، چرا که حضرت آقای حداد به قدری در فنای در اسم هو قوی بود که مرحوم قاضی می‌فرموده است سید هاشم مثل این سنی‌های متعصب است که ابداً از عقیده توحید خود تنازل نمی‌کند و در ایقان و اذعان به توحید چنان تعصب دارد که سر از پا نمی شناسد. یعنی چنانچه بعضی از این سنی ها را پول دهی و مقام دهی و دنیا را جمع کنی و بخواهی در عقیدهشان تزلزل ایجاد کنی نخواهد شد، این سید هاشم در قضیه توحید ذات اقدس این طور است.
جزاهم الله عن التوحید والعرفان افضل الجزاء به حق سید البرره محمد صلى الله عليه وآله وبحق مزوره الإمام الرضا عليه آلاف التحية والسلام والنعمة والإكرام.
از افراد ناشناخته کسی به دیدنشان نیامد و افراد شناسا در روزها احیانا به ملاقاتشان می آمدند و از بعضی از غوامز مسائل توحیدی و بعضی از معارف سؤال می نمودند و ایشان هم جوابهایی می دادند. ولیکن در سه مسئله مهم از ایشان سؤالاتی شد و این سه مسئله درباره حضرت امام علی ابن موسی رضا علیهم السلام بود که به مناسبت عرض اقدس و زیارتشان سؤال شد و ایشان هم جوابهایی دادند، البته نسبتاً مشروح که اینک سزاوار است در اینجا آن سه مسئله مطرح و جوابهای ایشان با ضمیمه شرح و تفصیلی که در پیرامون آن لازم است به خوانندگان گرامی تقدیم گردد. مسئله اولا: چرا حضرت امام صامن علیه السلام در میان ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین به عنوان امام غریب مشهور و معروف شدند؟ مسئله ثانیه، چرا در میان ائمه علیهم السلام ایشان به عنوان قوس الامت و قیاسها نامیده شدند؟ مسئله ثالثه، چه رابطه ایست میان زیارت آن حضرت و زیارت خانه خدا که در شهر رجب المرجب استحباب اکید دارد، همانطور که عمره در ماه رجب فضیلت اکیده دارد و برای فضیلت عمره در این ماه آن را تالی تلو حج شمردند و احرام در رجب را برای کسی که خوف عدم وصول به کعبه و انجام عمره را در شهر رجب دارد جائز شمردند و کافی دانستند، به طوری که اگر کسی قبل از انقضاء شهر رجب از میقات محرم شود و به سوی بیت الله الحرام برود و عمره را به جای آورد، گرچه در ماه شعبان واقع شود، این عمره او عمره رجبیه محسوب می گردد. با آن که می دانیم در ماه شعبان واقع شده و فقط احرام آن در شهر رجب تحقق یافته است و این نیست مگر به جهت فضیلت عقیده و سنت مؤکده اتیان عمره رجبیه. در زیارت امام رضا علیه السلام هم با تعبیرات عقیده شدت اهتمام و فضیلت آن را در ماه رجب بیان می‌فرمایند.